بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه درباره رکوع از جهت اینکه رکن و مطالب عرض شد، حالا میگن که در رکوع چند چیز اعتبار داره که به تعبیر عروه واجبات رکوع چند چیزه. اول اینکه انحنا به اندازه‌ای باشه که دست‌هاش به رکبه، یعنی به زانوهاش برسه، به طوری که اگر بخواهد دستها را روی زانو بگذاره بتوانه که مقداری از دست را روی زانو بگذاره. یعنی تنها رسیدن دست به اول زانو کافی نیست، بلکه باید طوری باشه که بتوانه مقداری از دست خود را روی زانو بگذاره. دست هم که عبارت عربیش یده، یک معنایی داره که از سر انگشتها تا منکب بهش ید گفته میشه. مثلا چهار انگشت که در دست دزد بریده میشه کف دست میمانه، این یده. تا اینجا هم بریده بشه یده، تا اینجا هم یده، بس ید از سر انگشت ها تا اینجا ید اطلاق میشه. اینجا مراد آن است که بتونه مقداری از دست خود را روی زانوش بگذاره. بعد میگه احوت، احوت استحبابی است، آن است که کف دستش هم به طوری باشه که به طوری خم بشه، کف دستش هم روی زانو بتونه قرار بده. علی ای حال، رکوع در لغت معنی خم شدنه، ولیکن رکوعی که در نماز واجبه تنها خم شدن کافی نیست، بلکه حد معینی داره که چقدر بایستی خم بشه. این حد معین هم بین ما امامیه محل گفتگوست که چه اندازه باید باشه، هم در میان عامه محل اختلافه که چقدر بایستی خم بشه. در ما بین ما از لحاظ اقوال که یک مقداری بایستی عرض کنیم به این ترتیبه که مثلا محقق در معتبر، علامه در منتهى و تحریر، شهید اول در ذکرا گفتن باید به اندازه خم بشه که تمکن پیدا کنه از این که دستاش بر زانو برسانه. یجب فیه الانحناء بقدر یتمکن معه من بلوغ یدیه علی رکبتیه. منطور در ذکرا گفته به عین رکبتینش برسانه. رکبه در لغت عرب عین داره، یعنی چشم داره. در زبان فارسی ما نمیگیم چشم زانو، ولی در زبان عربی عین رکبه هم میگن. حالا عین رکبه کجاست از لحاظ تشریحی بعداً عرض میکنیم. در ذکرا اینا از عبارت های مفتاح الکرام است. مفتاح الکرامه جلد دوم که اقوال نقل میکنه، جلد دوم صفحه 416 در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 416 اقوالی که نقل کرده مراجعه میکنید، من خلاصش عرض میکنم. خلاصه اینها اینطور گفتن، فقط در ذکرها هست که عین رکبه، بقیه رکبه تعبیر کردن. تذکره گفته که وضع راحتیه علا رکبتی، به جاییت راحت تعبیر کرده، بعضیا به جاییت کف تعبیر کردن، کف کف دست، یا راحت که باز همون کف دسته یا خود دست. این اطلاقات از این جهت هم فرق داره. بله، صاحب حدائق قدری صبر کنید، تمام اینها روشن خواهد شد. بله، صاحب حدائق و علائم علیسی در بهار و شهید اسلامی در مسالک، اینا میخوان بگن که یکفی به این که رؤوس اصابه به زانو برسه، که همین سر انگشته ها به زانو برسه کافیست، که البته خم شدنش کمتر خواهد بود. اگر بخوایم به اندازه خم بشیم، کف دستمان به زانو برسه، باید بیشتر خم بشیم. اگر اکتفا کنیم به این که رؤوس اصابه به زانو برسه، کمتر خم میشیم. خلاصه این که مسئله ذات و قولین، دو قول مهم در مسئله است. حتما صاحب جوار گفته چهار قول میشه، ولی دو قول مهم در مسئله هست. یک قول آن که اکتفا بشه به بلوغ رؤوس اعصابه یا اطراف اعصابه به زانو، البته کمتر خم میشه، همینقدر که رؤوس اعصابه به زانو برسه گفتن کافیه. این قول، قول علائم علیسی در بهار صاحب حدایق. آقای خویی و آقای حکیم همین رو بخوان اختیار کنن. شهید ثانی هم در مسالک همین قول اختیار کرده، با اینکه در روز و روزه گفته باید ید برسه، کف دست برسه به زانو، اما در مسالک اختیار کرده همون بلوغ رؤوس اعصابه به زانو کافیست. در مقابل قول دیگه هست که شاید مشهور باشه که صاحب جواهر اینا این اختیار میکنن، این است که اینجا بحث زیاد، البته این است که ید یعنی کف دست، کف دست به زانو برسه. تعبیرها خیلی مختلفه، مثلا چند تا اختلاف هست. یک اختلاف این است که تعبیر به راحت، تارتن، بلید، اخرا، بلکف، سالستن، که از این جهت اختلافه، که بعضی ها تعبیر کردن به راحت، راحت همون باز کف دسته، بعضی ها به ید تعبیر کردن، بعضی ها به کف. در ید هم دوتا احتمال است. در ید مراد، چون گفتیم دست از اینجا تا اینجا دسته، در دست مراد همون رؤوس اعصابه، رؤوس اعصابه حتی الابهام، چون رسیدن این چهار انگشت با رسیدن این خیلی فرق داره. انگشت ابهام بخواد برسه باید خیلی خم بشه، ولی این چهار انگشت بخواد برسه اینقدر خم شدن لازم نیست. باز یک بحثه که آیا مراد از اعصابه همه اعصابه برسه به زانو، همه اعصابه اگه باشه انگشت ابهام خیلی دیرتر میرسه باید بیشتر خم بشه، یا اینکه در رسیدن انگشت ها به زانو همین چهار انگشت کافی است، یا یکی از اینا که انگشت مثلا همین انگشت وسطا مثلا کافی است، چون اینا خود کوتاه بلندن، خب فرق دارن با هم دیگه. این خودش یه بحثی که بعد بحث میکنیم. اختلاف دیگه هست که بعضیا تعبیر کردن به وصول، بعضیا به وضع، بعضی به بلوغ. وصول اعصابه، وصول ید به زانو، یا بلوغ ید به زانو، یا وضع ید بر زانو، باز فرق داره. بعضی اختلاف کردن به رکبه، تعبیر کردن به رکبه، بعضیا به عین رکبه. بعد باید بحث کنیم که عین رکبه کجاست، عین رکبه کجاست. ایناست که اینا رو وقتی که صاحب جواهر در جلد دهم صفحه 73 نتیجه که میگیره، بعد از نقل کلمات قوم میگه مسئله اقوال زیاد داره، شاید 4 قولشان میگه باشه، چون همین تعبیرات مختلف اثر میذاره. آیا مراد کف و راحت یکیه؟ کف دست از اینجا تا اینجاست مثلا، یا راحت هم همینجاست مثلا، یا راحت دست با کف دست مثلا فرق داره؟ آیا رکبه با عین رکبه چه فرق داره مثلا؟ با توجه به این تفاوت‌ها اقوال ایشان گفتن 4، ولی به نظر میرسه که مهم همون 2 قوله. یک قول آن که رسیدن رؤوس اعصاب به زانو کافی است، که علامه مجلسی در بهار و صحبت‌های آقای خویی هم این اختیار میکنه، آقای حکیم این اختیار میکنن. قول آخر قول مشهور که نخیر، بایستی کف دست روی زانو قرار بگیره. البته قرار دادن کف دست روی زانو این مستحب به خودش، ولی میخوام بگیم به اندازه خم بشه کف دست به زانو برسه، یعنی بتونه کف دست روی زانو قرار بده، اما خود قرار دادن کف دست روی زانو واجب نیست. بحث در این است که مقدار انحنا چقدر باشه. خب بنابراین ما بین ما همین 2 قوله که مهم عرض شد. اما ما بین عامه در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 231، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 231 گفته الفرض الخامس من فرائض الصلاه رکوع. فرض پنجم، ما هم فرض پنجم گفتیم، نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و قرائت خواندیم، در فرض پنجم بحث کنیم که رکوع باشه. رکوع البته فرض است و گفته اختلف الائمه، ائمه اهل سنت، فی القدر الذی تصح به الصلاه من الرکوع. و وقت گفته حنفیه در مقابل اون ستاست، شافعیه و مالکیه و حنبلیه با هم متفقن. حنفیه میگه خم شدن کافی است، گفته که یحصل رکوع به تعتعت الرأس، رکوع به این حاصل میشه که سرش خم کنه. حنفیه قائلن خم شدن به اندازه که ماها خم میشیم لازم نیست. به تعتعت الرأس به انیان هنی انحناء یکون و الی حال رکوع اقرب، به اندازه خم بشه که به حال رکوع نزدیک باشه. حنفیه اینطور میگن. بله گفتن کمال رکوع، کمال رکوع در غیرت مستحب میشه. انحناء و صلب حتی یستوی الرأس بالعجز. بله کمال رکوع اینه اونقدر خم بشه سرش با قسمت عقب بدن مساوی باشه، ولی این کمال رکوع. اما اون که واجب است این است که خم بشه، حنفی اینطور میگن. ولی حنابله و شافعیه و مالکیه که مفصل اینجا نوشته شده هر سه قائلن که به اندازه خم بشه که دستش به زانوش برسه. در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 111 باز همینطور اتفقوا در اینکه رکوع واجبه و اختلفوا فی المقدار. قال الحنفیه الواجب مجرد الانحناء کیف اتفق. حنفیه میگن مجرد انحناء کافیه، ولی بقیه مذاهب حنبلیه شافعیه مالکیه میگن الا ان تبلا راحت المصلی الا رکبتی، راحتن و کف دستش به رکبتنش برسه. بنابراین ما بین اونا هم به این ترتیب اختلاف وجود داره که عرض شد. خب حالا بعضیا در میان ما سعی کردن که قولها را به یکی برگردانن که ما بین ما هم بگن تعبیرات مختلفه ولی همه یک چیز میخوان بگن. از جمله فقیه همدانی است، در مصباح الفقیه صفحه 235 ایشان سعی کرده که همه اقوال را به یک قول برگردانه. میگه و ظاهر مراد همه یک چیزه، و آن این که به اندازه خم بشه کف دست به زانو برسه، ولی ظاهرا اینطور نباشه. این یه زحمتی است که ظاهرا ایشان میکشن، ولی اختلاف به همون ترتیب که عرض کردم، آقای بروجردی علی الله مقام در دستشان میفرمودن، اختلاف به همون ترتیب وجود داره که دو قول در مسئله، دو قول مهم در مسئله وجود داره. در جامع المقاصد هم سعی کرده باز اقوال را همه را به یکی برگردانه، او از این راه دیگه. ایشان میگه اونا که آمدن گفتن که اصابه برسه به زانو، با اونا که میگن کف دست به زانو فرقی ندارن، برای اینکه مراد از اصابه همه اصابه. این اسم ابهام با اینه یکسان نیست، این خیلی عقبتر واقع شده. اگر بخوایم ما این اسم ارام به زانو برسانیم، کف دست به زانو میرسه. از این تجهدیشان خواسته همه قهده را به یک قول برگردانه، که اونا که تعبیر کردن که اصابهش به زانو برسه، روس اصابه، اطراف اصابه به زانو برسه، میگه مرادشان همه اصابه. ابهام هم جز همین انگوشت هست دیگه. اگر بنابراشه این ابهام هم به زانو برسه، خب بایستی ابهام با اینجا مساویه، بایستی اینجا به زانو برسه. بنابراین بس همه میخوان بگن که کف دست به زانو برسه. اونم به این ترتیب سعی کرده جامع المقاصد که اقوال را همه را برگردانه به این که بایستی کف دست به زانو برسه. بله، حالا اینا باز بعدن هم بحث میشه. علایل اون چه مهم است در اینجا، نگاه به اخبار اهل بیت علیهم السلامه. ببینیم از اخبار اهل بیت ما چه چیز استفاده میکنیم، باید بریم سراغ اخبار. اخباری که در اینجا مورد استدلال واقع شده، این اخبار چند تا است که عرض می‌کنم. اول صحیح حماد ابن عیساس که دیروز هم یه مقدار به اون اشاره شد که خبر اول از باب اول از ابواب افعال الصلات که امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی نماز خواندن را تعلیم کردند. بعد از اینکه او دو رکعت نماز خواند، امام صادق علیه السلام صحه به تمام معنا بر نماز خواندن او نگذاشت، خودشان پا شدند دو رکعت نماز خواندند. این خبر، خبر اول از باب اول از ابواب افعال الصلات، واقع در صفحه 674. بعد در اینجا حضرت این عبارت ها را بعد از اینکه تکبیرت احرام گفتن و قرائت و اینا، ثم رکعه و ملع کفیه من رکبتی مفرجات، حضرت رکوع رفتن و کفین خودشان را پر کردن از زانوهاشان، در حالی که انگشتانشون مفرجات بودن. بعد خب در این خبر همینطوری عبارت هم استشهاد همینه، خبر مفصل استشهاد ما به همینه، ثم رکع و ملع کفیه من رکبتیه مفرجات. معلوم میشه بس در رکوع لازم اونقدر خم بشه که انسان بتونه کف دست را پر کنه از زانوش. این دلیل اول. نه پس تو بعد. خب خبر اول از باب اول از باب افعال الصلات، صفحه 674 جلد 4 وسائل. دوم صحیح زراره، صحیح زراره نبی جعفر علیه السلام، این هم در صفحه 920. این خبر عرض کنم که خبر این است که 920 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. کلینی به دو سند از دو استاد و استاد و استاد نقل میکنه، در وسط پیوند میخورن، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. خب تا اینجا یک نصف سنده. باز کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی، جمیعاً دو تا نصف سند را به هم پیوند میده. جمیعاً ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. سند صحیحه. قال اذا اردت ان ترک فقل و انت منتسب الله اکبر. حالا البته عبارت هایی داره که مستحباته تا میرسه به اینجا. و تصف و فی رکوع که بین قدمک، در رکوع بین دو قدم صفی برقرار. صف یصف یعنی دو چیز را منظم کردن طولن. تصف و فی رکوع که بین قدمک، بین دو قدم صفی ترتیب میدی، مساوی هم قرار میدی دو پا را. تجعل بینهما قدر شبرن، بین دو پا دو قدم قدر شبر. و تمکنو راحتی که من رکبتی، راحت همین گفتیم به کف دست میگن، راحتی یعنی مکان میدهی به کف دست روی رکبه. و تمکنو راحتی که من رکبتی، اینجور راحتی این را مکان میده روی رکبه. و تزایدک الیمنا علی رکبتک الیمنا قبل الیسرا، دست راست را روی زانوی راست بذاری قبل از اینکه دست چپ را روی جان چپ بذاری. و علقم به اطراف اصابه که این رکبه، به اطراف اصابه سر انگشت ها را علقم به این رکبه، به اینجا که این میگیم بعدن زیر این کشکک زانو، یک استخوان گردی هست اینجا روی زانو، وقتی که استخوان ران و استخوان ساق متصل میشه در این مفصل، خداوند متعال یک استخوان گردی قرار داده، به این میگن کشکک، فارسی میگن کشکک. این رکبه زیر این کشکک، اینجا یک حفره هست زیر این کشکک زانو، به اون میگن این رکبه. یک معنی این اینه. بله. و علقم به اطراف اصابه که این رکبه. و فرج اصابه اک اذا وضعت على رکبتک. و اقم صلبک و مد عنقک و لیکن نظر که بین قدمک. شاهد در اینجا سزاد فرمودن به این که و تمک و تمکنو راحتک من رکبتک، اینطور فرمودن بایستی تو راحتی که این راحتی این را مکان بده روی زانو. اینم صحیح زراره. در این احادیث بحثایی هست که بازم بعدن انجام میشه، چون برای اینکه اینا مورد استشهاده و کسانی که از طرفین استدلال دارن به همینها خب نظر دارند و معنا میکنن و ما هم عرض میکنیم. خب این هم دوم. سوم با صحیح زراره است ان ابی جعفر علیه السلام. این خبر اول از باب 28 از ابواب رکوع صفحه 949، خبر اول از باب 28 از ابواب رکوع صفحه 949. بله خبر اینه. بنده که فکر میکنم که این دو خبر یک خبر باشه، چون عبارت ها خیلی به هم قریبه. باز حالا منتها دو تا شمردن، هم مرحوم حاج آرزوی همدانی هم آقای خویی، دیگر همشون دو تا شمردن سال جواهر، ولی یک خبر ظاهر بشه. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی، این باز یک نصف سند. و ان محمد ابن اسرائیل ان فضل ابن شازان، این باز دو. و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره. سند صحیح. حالا منتها اینجا به کلینی اول شروع از سه استاد نقل میکنه. ان ابی جعفر علیه السلام قال و اذا رکعت فصف فی رکوعه، که اونجا تصف و اینجا فصف، اذا رکعت فصف فی رکوعه که بین قدمه. و تمکنو و تمکنو راحته کم رکبته یا تمکن راحته کم رکبته و تزاید کل یمنا علا رکبت کل یمنا قبل یسرا و بلغ اطراف اصابه که این رکبه فین وصلت اینا این زیره داره فین وصلت اطراف و اصابه که فی رکوع که الا رکبته که اجزاء که زالد اونا که میخوان بگن که بلوغ اطراف اصابه سر انگشتا به زانو کافیست، یکی از دلشان همین ذیل این حدیثه، فإن وصلت اطراف و اصابه که فی رکوع که رکبته که اجزاء ذالک، یا فإن وصلت اطراف و اصابه که فی رکوع که الى رکبته که اجزاء که ذالک، معلومه شو از رسیدن سر انگشتا به زانو کافیست دیگه. این ذیل اینطور میگه و احب الی ان تمکن کفیک من رکبتیک، و دوست می‌دارم که این کار بکنید. خب اینجا هم شاهد بر سر همین جمله بود که حضرت فرمودن که و تمکنو راحتیک من رکبتیک، بایستی کف دستدار روی زانو مکان بدی و جا بدی، اینجوری فرمودن. خب ما اخبار را بخونم. این هم صحیح زاره بود باز که عرض کردیم که خبر اول از باب 28 از ابواب رکوع صفحه 949 صاحب وسائل این خبر را در دو جا نقل کرد، یکی اینجا بود، یکی هم باز رواه و فی الوسائل باب اول از ابواب افعال صلات، اونجا حدیث 3 صفحه 675، باب اول از ابواب افعال صلات حدیث 3 از اون باب صفحه 675. و دیگر محقق در معتبر مراجعه کردم جلد 2 صفحه 193 علامه در منتها عن معاویه ابن عمار و ابن مسلم و ابن حلبی. خب ابن مسلم محمد ابن مسلمه، حلبی مطلق عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که بزرگ بیت حلبی. قالوا و بلغ به اطراف اصابه که این الرکبه فإن وصلت اطراف اصابه که فی رکوع که الى رکبته که اجزع که. اینجا این 3 نفر بزرگوار معاویه ابن عمار ابن مسلم حلبی اسم معصومی نمیبرن، قالوا این 3 نفر گفتن، ولی از جهت اینکه این 3 نفر از اصحاب خاص ائمه علیهم السلام بودند و خیلی جلیل القدرند، از این جهت از معصوم لابد شنیدن که ذکر میکنن. صاحب حدایق نظرش به همین خبره که میگه این خبر را ایشان میگن معلوم میشه محقق در دستش یک اصلی از اصول بوده به ما نرسیده، چون عرض کردم وقتی که از جوامع و اصول روایات جمع کردن، این یک طور نبود که همه اینها پیش همه موجود باشه. کلینی با اینکه 20 سال اخبار را جمع کرد، خیلی از روایات شیخ صدوق در منبع احضر داره، شیخ در تهذیب داره که کلینی در کافی نداره. شیخ صدوق که در حدود 50 سال بعد از کلینی اخبار را جمع کرد، خب روایات ذکر میکنه که در کافی نیست. شیخ طوسی که در سال 460 در دنیا رفته، در روز 100 سال بعد از اینها اخبار جمع کرده در تهذیب، خیلی روایات داره در تهذیب، نه در کافی است نه در من لا یحضر. از اینجا معلوم میشه ببین که این جوامع اولیه اینطور نبوده پیش همه اینها موجود باشه. بعد گاهی محقق در معتبر، محقق در سال 672 از دنیا رفته، محقق در معتبر گاهی چیزایی رو نقل میکنه در هیچ کدوم از این اصول نیست. این از جمله اوناست که محقق در معتبر خبری ذکر می در باب رکوع که نه در کافی است نه تحذیب است نه استفسار است نه من لحظل هست. صاحب حدائق بعد از ذکر این خبر میگه که این رو محقق از اصلی نقل کرده که اون اصل ما نرسیده و کفا به ناقلن، به اینم اعتماد میکنه. خلاصه یکی از اخبار این خبر محقق فی المعتبره که عرض کردیم که خبر دوم از باب 28 از ابواب رکوع صفحه 949. منتها صاحب وسائل مقداری از خبر را ذکر کرده، اما حدائق همش ذکر کرده. این هم چهارم. پنجم روایت نبوی است، نبوی که رواه الجمهور از پیغمبر صلی الله علیه و آله. اذا رکعت فزع کفیک علی رکبتیک، معتبر این ذکر میکنه از جمهور جلد دوم معتبر محقق صفحه 193. خب اینا اخبار بعضی هم در ضمن بعض استدلال کردن که روشن خواهد شد، ولی اینا اخباری است که اغلب ذکر کردن. مجموعاً چند تا شد؟ 5 تا شد با اون نبوی، 5 تا شد. خب حالا بحث در این است که از این اخبار ما چه بفهمیم، چه استفاده کنیم. اینجا همینطور که ارسل از جمله جاهایی است که فقهای بزرگ ما در برابر هم سفارایی دارن، هرچند در عروه که ذکر کرده که در رکوع لازم است اونقدر خم بشه که دستهاش به زانو برسه، به طوری که بتوانه شیئی من هما علیه ما، شیئی از دستین را روی زانو قرار بده. تنها رسیدن دست به سر زانو کافی نیست، بتونه مقداری از دست را روی زانو قرار بده. طوری گفت. به هیچ حاشیه هم در اینجا وجود نداره، کس حاشیه نزد. هرچند که آقای خویی در مستند العروه، آقای حکیم در مستمسک اختیار کردن که همون قولی که علامه ملسی میگفتن که رسیدن سر انگشت ها به زانو کافی است، در مقابل قول آخر که نخیر، باید کف دست به زانو برسه، اما در عروه حاشیه نزدن. سفارای اینا این است که از این اخبار چجور استفاده بکنیم. ما اینجا ناچاریم برای روشن شدن مطلب بعضی از اقوال اینها را و طرز استفاده های اینا را ذکر کنیم، بعد دین خودمان چطوری استفاده میکنیم. اول کسی که ذکر میکنیم کلام آقای بروجید رحمت الله علیه است. آقای بروجید رحمت الله علیه میخواستن اختیار کنن که این قول را که بایستی کف دست به زانو برسه، اونقدر خم بشه کف دست به زانو برسه، و می فرمودن که علامه علیسی در بهار فرموده است که مشهور آن است که سر انگشتا به زانو برسه، این شهرت درست نیست. برای اینکه اولا مسئله در کتب قدما اصلا معنون نیست، اونجا هم که معنونه خیلی قلیلی گفتن که کف سر انگشتا به زانو برسه، با گفتن قلیل که شهرت درست نمیشه. خودشان میخواستن فرمایان که باید کف دست به زانو برسه. از کجا استفاده میکردن؟ استفاده آقای بروجردی عرض میکنیم. ایشان میفرمودن که در دو روایت که مال زراره هست که الان خواندیم، دو تا از زراره خواندیم، هرچه به نظر بنده دوتا شیخ خبر بره، دوتا دوتا در این دو روایت هست، این رکبه از کلمه این میخواست استفاده کنه که بایستی دستها برسه به این رکبه، این رکبه، یا انگشتا برسه به این رکبه، اینجور بودن. این رکبه کجاست؟ این رکبه ایشان میگفتن اون حفره ایست که در مقدم رکبه است، در جلو رکبه یک حفره هست، به اون حفره میگن عین رکبه. ایشان گفتن که در لسان عرب اینطور ذکر شده، ذکر شده به این که عین رکبه حفره است در اسفل رکبه. در اقرای موارد هم هست که لکل رکبتن عینین، حالا اونطور دیگه معنا کرده. در این لسان عرب هست که حفره‌ای که زیر این کشکک زانو هست در بالای ساق پا که میخوام منتهی بشه به این استخوان ران، گفتیم اینجا یک استخوان گرد است که کشکک زانو میگیم، در زیر این کشکک زانو، در انتهای کشکک زانو و در انتهای فوقانی ساق یک حفره‌ای هست، به اون حفره میگن عین رکبه. ولی اقرای موارد گفته لکل رتبتن زیر کرد. بله زیر نه پایین، بفرمایید پایین، نه زیر، پایین کاسه زانو، پایین کاسه زانو، پایین کشکک زانو، پایین کاسه زانو، پایینش نه زیرش. بله اینجا یک حفره هست، به اون حفره میگن عین رتبه. ولی در اغلب موارد هست که لکل رکبتن اینان، هر رکبه دو چشم داره. اینان گفته، چطور گفته؟ اون اینان که داره خوده همان حفرتان، عرض کنم که فی مقدمه ها اندساق، دو تا حفره گفته اینجا هست، نه یک حفره. اینا به این حفرتان میگن این رکبه. من خب عرض کنم که ولی ایشان خودشان میگفتن، علمای تشریح گفتن همینطور که عرض کردم در مفصل زانو، عرض کنم که یک استخوان گردی هست که شبه دایره است، وقت در پایین اون استخوان یک حفره هست به اون میگن این. خب اون چه مسلم این است که این رکبه پایین تر، این رکبه پایین تر از کشک زانو. خب حالا عرض کنم، خب حالا عرض کنم، حالا عرض کنم، نمیخوام جمع کنیم که. خب بعد بنابراین اول در این بحث میکردن که ثابت میکردن که این رکبه، اول در این بحث میکردن ثابت میکردن که این رکبه از کشک زانو پایین تره. خب این میکردن. دوم این که حضرت فرمودن اذا بلغت اطراف الاصابه الى این رکبه، اطراف اصابه برسه به این رکبه. و می فرمودن اصابه هم مراد همه انگشتانه، حتی انگشت ابهام، حتی این انگشت، این انگشت خیلی از نکوتاتره دیگه. اگر ما همه انگشت ها را حتی این را ببریم به طور پایین ببریم که روی این رکبه بذاریم، خب خیلی باید خم بشیم. کف دست کجا قرار میگیره؟ روی کشکک زانو. اگر اینقدر خم بشیم کف دست روی این کشکی زانه قرار میگیره. بله ایشان میخواستن اختیار کنن. بله وقتی که اطراف اصابه به این رکبه رسید، کف و راحت بر نفس رکبه قرار میگیره، کف دست و راحت یکیه روی دم. مدود روایت اینه که همان معتبر تذکره گفتن، ذکرا گفتن، همش گفتن دیگه، همین که گفتن به این که باید کف دست روی زانو قرار بگیره. و وقت بعد از رسول فرمودن احب در ذیل خبر و احب ان تمکن کفه کمن رکبته، این مستحبه. فرمودن من دوست می‌دارم که شما مکان بدی کف دست را روی زانو، انگشترم اینجوری باشه، این یک مستحبه. دو مطلب فرمودن، مطلب اول وجوبیه که واجب است که اونقدر خم بشی که اطراف انگشتا حتی انگشت ابهام همشان به این رکبه برسه، این واجب. اگر این واجب باشه لازمش این است که باید کف دست روی همان کشکک زانو قرار میگیره. اون تا یک مسئله مستحبی هم فرمودن که من دوست میدارم که شما دست انگشتا رو باز کنی و فشار بده روی زانو، ان تمکن کفه کمن رکبته. در هر دو روایت زراره کلمه این هست، ایشون از کلمه این استفاده کرد کردیم میکردن، این کلام ایشانه. و بل جمله بله همین دیگه، همین اصل خم شدن به اندازه که انگشتای شما همگی برسه به این رکبه، این واجبه. اما اینکه دست روی کاسه زانو بذاره انگشتا رو اینجوری کنه، مستحب البته. خب ما حالا نقل میکنیم، هنوز چیزی اختیار نکردیم. کلام آقای بروجردین ایشا میگه بل جمله فعل التزام به کفایت بلوغ روس اصابع رکبه من مالا سبیل علی. اما بیایم قول مجلسی، قول صاحب حدایق، قول شهید صانف المسالک را بخوایم بگیم کافیست که سر انگشتا به زانو برسه، اینو ما قبول نداریم. نبایستید انقدر خم بشه که کف دست به زانو برسه. خب و دعوی شهرت هم که ایشان گفته درست نیست، این فرمایش آقای بروجردیه. خب در اینجا آقای حکیم در مستمسک، آقای خوی در مستند عربه خواستن همین قول علامه علیسی را اختیار کنند که دستین سرانگوشت ها کافی است. مطالعه فرمایید تا کلمات دیگران تا عرض میکنیم انشاءالله.